آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم و حالا هم همایرا الکوزای مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند مسدود شدن مسیر تورخم و اسپین بولدک برای یک متجر افغان را حدود 75 میلیون دلار متضرر ساخته است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت دو برابر این مقدار سکتور خصوصی پاکستان نیز متضرر شده است. این در حال است که مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان تلاش می‌ورزند با استفاده از راه هوا، چابهار و بندرعباس و سایر راه‌های بدیل با کشورهای مختلف روابط تجارتی داشته باشند. این در حال است که پاکستان به روز سه‌شنبه دروازه‌های تورخم و اسپین بولدک را برای ترافیک باز کرد. و مسئولین ریاست تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگویند به دلیل مسدود شدن مسیر تجارتی پتان حدود 500 موتر باربری متوقف شدند. نصیر عالمیار رئیس تجارت و صنایع این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به دلیل مسدود بودن این مسیر تجار افغان روزانه حدود 2 میلیون افغانی متضرر میشوند. آقای عالمیار افزود به علت مسدود بودن این مسیر قیمت میوه تازه و سبزیجات در این ولایت چندین برابر افزایش یافته است. مسیر تجارتی پتان به خاطر تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان برای موتورهای باربری که اموال تجار را انتقال می‌دهند مسدود شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه زنان رهبر را خواهید شنید که آرزو قیاسی میزبان آن است. اما قبل از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با همیرا الکوزی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی حق تعلیم و تربیه با محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای صدیقی را به برنامه خوش آمدید میگیم و در نخست ازشان میپرسیم که در مورد حق تعلیم و تربیه به شنونده های محترم معلومات بدین.
نخست از همه احترامات خود خدمت شما و تمام شنوندگان نهایت عزیز عرض میکنم. حق تعلیم و تربیه یکی از حقوق اساسی و حقوق بشری شهروندای یک کشور میباشه و یکی از حقوق بشری هر طفل به شمار میره، چرا که این حق میتونه که شخصیت آینده یک انسان در جامعه تضمین کنه. در مورد حق تعلیم و تربیت چند مشخصی بسیار اساسی مطرح میشه. یکی که همین حق قابل دسترس باشه برای تمام شهروندا، اینطور نباشه که در مثلا یک قریه یا یک ولسوالی یا یک مکانی که افراد اونجا زندگی میکنن به این حق دسترسی نداشته باشن. یعنی دولت ها مکلف است که حق تعلیم و تربیت قابل دسترس بسازن برای شهروندای خود. و دوم موضوع موجودیتش است، مکاتب، مراکز و نهادهای وجود داشته باشه که حق به مردم انتقال بده. این زمینه بهره برداری از حق برای مردم مهیا بسازه. اگر مکتبی وجود نداشته باشه، اگر مراکز علمی وجود نداشته باشه که اطفال و شهروندای یک کشور اونجا مراجعه بکنن، از این حق خود مستفید شه. ما نمیتونیم که ادعا بکنیم که شهروندای یک کشور یا ادبا یک کشور به حق تعلیم تربیت دسترسی دارن. و مشخصی سیوم حق تعلیم تربیت یا حق آموزش انطباق پذیریش است که او با فرهنگ، سنت‌ها، باورهای او جامعه و او مردم همخوانی داشته باشه که خوشبختانه در قانون اساسی ما و قانون معارف این مسائل کلش گنجانیده شده. و موضوع سیومی که بسیار مهم است در مورد حق تعلیم و تربیت، جبری بودن این حق است که در قانون اساسی به صراحت و همچنان در قانون معارف آمده که تعلیم و تربیت متوسط و ابتدایی به صورت اجباری باید برای اطفال افغانستان، برای شهروندای افغانستان ارائه شود. که من فکر می‌کنم در این قسمت اقدامات جدی روی دست گرفته شده که ما بتونیم همه اطفال و شهروندای کشور از این حق اساسیشان بهره مند بسازیم.
آقای صدیقی، وضعیت کنونی تعلیم و تربیت فعلا در کشور چگونه است؟
متاسفانه قبلا ما روی اهمیت این حق صحبت کردیم، اما چالش‌های بسیار متعدد فراروی تحقق حق تعلیم و تربیت در افغانستان وجود داره. یکی از عوامل عمده که مانع میشه حق دسترسی به تعلیم و تربیت را او ناامنی است در کشور. یعنی در اکثر نقاط افغانستان، ولایت افغانستان، ولسوالی‌ها و قراجات ناامنی شدت یافته و این ناامنی یک عامل عمده میشه که مکاتب بسته شود. در حدود اضافه از 700 مکتب در افغانستان مسدود است. ما اتسنجش کنیم که در هر مکتب در حدود 1000 طفل دسترسی داشته باشند. شما میبینید که یک تعداد کثیر اطفال از حق تعلیم و تربیت محروم میشن. این خودش یکی از چالش‌های عمده فرارای تحقق حق آموزش در افغانستان است. دوم، ما گفته میتونیم که نبود تعمیر مکاتب، تعداد از مکاتب در افغانستان در ولسوالی و قراجات هستند که تعمیر ندارند. نبود ظرفیت‌های مسلکی در مکاتب است که اکثرا کسایی که در قراجات و ولسوالی‌های دوردست مصروف ارائه خدمات تعلیم و تربیت هستند یا افراد نیستند که اونمو مهارت‌ها و ظرفیت را داشته باشند که حق ارائه بکنند. و همچنان مشکلات اقتصادی خانواده‌ها هستند، اکثرا کس توانایی ندارند که اطفال خود به مکتب روان بکنند. خودش مانع فرا گرفتن حق تعلیم و تربیت میشه. موانع فرهنگی و کلتوری است. متاسفانه که هم یکی از نگرانی‌های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم است و در این زمان نگرانی مردم افغانستان است که در بسیار جاهای افغانستان، قراجات افغانستان، مردم به این باور است که مثلا دخترها حقی را ندارند که مکتب برند. یکی از موانع سنتی و فرهنگی است که مانع رفتن دخترها به مکتب میشن. ما شاهد از این بودیم که بسیار مکاتب دخترانه مورد حمله قرار گرفتن، سمپاشی‌های صورت گرفت، اگر در کاپیسا بود، پروان بود، فرا بود و ولایت دیگه افغانستان بود. این خودش یک نوع عوامل عمده سنتی و کلتوری در افغانستان نشان میده که مانع تحقق حق تعلیم و تربیت در افغانستان میشه. گفته میتونیم که نرسیدن مواد درسی یا نصاب درسی در مناطق افغانستان، مثلا همین از اگر ما هلمند مثال بدیم، در اونجا مواد درسی یا نصاب درسی نمیرسه برشان، سال تعلیمی آخر میشه و نمیتونن که به نصاب درسی یا مواد آموزشی و دسترسی پیدا کنن. پایین بودن خود کیفیت نصاب درسی، شما اکثرا میبینید که در نصاب درسی هم بسیار وقت شما مثلا به عنوان مثال اگر ما به شما بگیم در اونجا آمده مثلا یک پدر خوب مثال داده شده، یک پدر میره برای اطفال خود نان میاره، یک پدر میره برای اولاد خود مثلا دوا میاره، یک مشکل که پیدا میشه همه کس پیش پدر مراجعه میکنه. در اینجا نقش مادر هیچ نیست، نقش خانمان نیست. در اینجا این خودش میتونه که طبعا تاثیر بگذاره حتی در امو ابتدای زندگی یک طفل، که مثلا یک مرد، یک پسر بسیار میتونه که نقش برازنده را در جامعه بازی بکنه، اما یک دختر، یک خانم نمیتونه، بنابراین نقش موثر نداره در افغانستان. پیشنهاد ما می است که در این قسمت باز کار شود که برای اینکه ما نقش یک پدر بسیار برجسته میسازیم، نقش یک مادر و نقش یک دختر و خانم هم در یک نصاب تعلیمی ما او را برجسته بسازیم. این مشکلات است که متاسفانه باعث میشه که تعداد از اطفال ما محروم شوند از حق تعلیم و تربیت خود و تعداد از افراد جامعه نتوانند از این حق خود بهره مند شوند و شخصیت آینده خود در جامعه تثبیت بکنند.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق تعلیم و تربیت با محمد بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق تعلیم و تربیت می باشد. آقای صدیقی، قسمی که شما مشکلات ارائه کردین، چه راهکارهایی باید عملی شوه تا مشکلات و مسائلی که در صدرای تعلیم تربیت افغانستان قرار داره حل شوه؟
راه حل های متعدد وجود داره که میتونن بیبود ببخشه وضعیت حق تعلیم و تربیت در افغانستان، یا حداقل اطفال و شهروندایی که به این حق دسترسی ندارن زمینه رو به گونه مساعد بسازه که دسترسی پیدا کنن. میشه ما بگیم که خود ایجاد مکاتب در مناطقی که اطفال به تعلیم و تربیت دسترسی نداره، خودش میشه کمک بکنن. تامین امنیت قرا و قصابات و جاهایی که مکاتب و مراکز آموزشی وجود داره، این خودش میتونه کمک بکنه زمانی که امنیت تامین باشه و اونجا مشکل امنیتی وجود نداشته باشه و مردم تشویق میشن که برن به مکاتب دسترسی پیدا کنن. و در قدم دوم نه مواد درسی و نه مراکز آموزشی و مکاتب مورد هدف قرار میگیره، این خودش میتونه بستر به گونه هموار بسازه که مردم از حق تعلیم تربیت خود بهره مند شوه. خود مبارزه با فقر است، رفع مشکلات اقتصادی مردم است که در این قسمت دولت هم مسئولیت داره و خود خانواده ها هم در این قسمت مسئول هستند که در این قسمت کار شوه که مردم تو ما تشویق بکنیم، چطور ما میشه که مردم حداقل فامیلی که توانایی خرید یک جوره لباس مکتب برای طفل خود نداره، ما چطور میتونیم برای این راهکارهای را ایجاد کنیم، منابع را دریافت بکنیم که فامیلا را کمک بکنن تا تشویق شوند بین اطفال خود به مکاتب شامل کنن و از هزینه قلم و لباس مکتب اطفال خود برای. متاسفانه فساد اداری، یا ما بگیم فساد موجود در ادارات ملکی و خصوصا در ادارات تعلیمی افغانستانی، خودش به عنوان یک دردسر شده برای خود این نهادها و در عین زمان برای مردم افغانستان. ما امیدوار هستیم در این قسمت توجه جدی شود. بعضا راپورها به گونه میآید که در یک مکتب مثلا تعداد مشخص معلمین یا تعداد مشخص اطفال، قسمی که همه مردم افغانستان در جیال است که ما از معلمین خیالی، از مکاتب خیالی، از شاگردای خیالی ما صحبت میکنیم، که خودش میتونه یک صدمه بزرگ برای معارف افغانستان باشه. و در این قسمت اگر کار شود جدی با فساد مبارزه شود، متاسفانه اکثرا پولهایی که در این قسمت هزینه میشه حیف و میل میشه. بالا بردن سطح آگاهی مردم از این خودش میتونه کمک بکنه که مردم تشویق شود و مردم به این آماده شود که مکتب جای یاد گرفتن است، مکتب جایی است که یک انسان عمو مسئولیت های دینی و اخروی خود میفهمند. در صورت بلند بردن سطح آگاهی مردم میشه کمک شود. در قسمت اخیر میشه که ما موضوع قانونی و حقوقی را که معایده هم در قبال خود داره ما جبری بسازیم. همین نصاب آموزشی معرفه در افغانستان، هر جای هر طفل افغانستان وقتی به مکتب نمیره، ما او را باز جبرن به معارف افغانستان حاضر بکنیم تا او بتونه مؤثر به جامعه خود واقع شود.
خب آقای صدیقی، کارکرد کمیسیون حقوق بشر افغانستان در راستای بهبود تعلیم و تربیت در کشور چی بوده؟
تشکر. ما به صورت متداوم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت معارف، وضعیت مکاتب افغانستان نظارت میکنه و ما نتیجه نظارت‌های خود به صورت متداوم با دولت افغانستان و با وزارت معارف شریک میسازیم. در سطح ولایت با ریاست‌های معارف شریک میسازیم، در سطح ولسوالی‌ها با مدیریت‌های معارف شریک میسازیم که در این مکاتب مشکلات در کجا است و راه حل‌ها چی است، ما چطور میتونیم کمک بکنیم. و همیشه ما پیشنهادات خود، راپورهای خود توأم با پیشنهادات با این نهادها ارائه کردیم. ما در راپورهای سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در قسمت حق تعلیم تربیت، ما در راپورهای حقوق اقتصادی اجتماعی خود یک بخش مشخص برای معارف افغانستان، ما در اونجا مشکلات شناسایی کردیم و پیشنهادات خود به دولت افغانستان، جامعه بین المللی، جامعه مدنی ما اونجا ارائه کردیم. و در قسمت آموزش معلمین، کمیسیون کوشش میکنه که اکثرا معلمین از مفاهیم حقوق بشری آگاه بسازد، یا در قسمت اهمیت حق تعلیم و تربیت توجه بکنن و کمک بکنن، که در حدود اضافه از 600 هزار نفر شامل تعداد کثیر معلمین هم شامل ازی بوده، ما برای ازیا برنامه آگاهی گرفتیم. ما دو نفره در ریاست تالیف در وزارت معارف استخدام کردیم که یا در مورد نصاب تعلیمی کار بکنن و مفاهیم حقوق بشری شامل بکنن. شاید شما هم خوانده باشین و اکثرا شنونده هایی که امیل از صدای ما را میشنن زمانی که یا کتابای مکتب مطالعه میکنن، اونجا مفاهیم حقوق بشری اومده. مثلا اونجا حقوق بشر چی است، مثلا سازمان ملل چی است، حقوق یک مادر چی است، حقوق یک زن چی است. ما کوشش میکنیم که نصاب افغانستان نصاب حقوق بشری بسازیم که در اونجا مفاهیم حقوق بشری جابجا شون. و همچنان ما یک برنامه دیگه داریم به نام برنامه طفل به طفل است، که برنامه در حدود 15 طفل ما ترن میکنیم در دو نوبت در تمام ولایت افغانستان، که یا حق طفل و حق تعلیم و تربیت یک طفل یا یاد بگیرن و یا مسئولیت دارن که هر طفل 30 طفل دیگه را آموزش بدن، که در حدود 600-700 طفل در یک پروگرام آموزش ببینن. و ما به صورت متداوم کوشش میکنیم که با دولت افغانستان از نزدیک کار بکنیم، چالش ها رو با او شریک بسازیم که تا بهبود در این زمینه رونما شود.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق تعلیم و تربیت با محمد بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوسی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رهبران زن،
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، به برنامه رهبران از زن که با میزبانی ما آرزو قیاسی عصر تقدیمتان می شود خوش آمدین. در برنامه این هفته خانم انارکلی هنریار با خود داریم. خانم هنریار از جمله فعالان حقوق بشر و عضو مردم هندو مذهب افغانستان در مشران و جرگه است. وی از زمانی که محصل بوده تا کنون فعالیت های اجتماعی حقوقی و سیاسی چشمگیری داشته و در میان افغان ها از محبوبیت خاصی برخوردار است. انارکلی هنریار که فارغ رشته دندان است میگوید که آرزو داشت تا پیلوت شود، اما اینکه به کدام دلیل به این آرزویش نرسید و وارد سیاست شد میرویم و از زبان خودش میشنویم.
ما تقریبا 12 سال مکتب، 8 سال خواندم، امتحان لیاقت دادم، زیاد علاقه مندی داشتم به درس و تعلیم و میخواستم زودتر فارغ شوم.
بسیار خوب.
و بعدش که علاقه مندی بیشتر داشتم که تایی که پیلوت شوم، یکی از علاقه مندی ها این بود، اما خب شاید شرایط ایجاب نمی کرد، یا ای که به هر صورتش گرچه متشکری میکنم از والدین خود که تایی دم رسیدم حمایتشان بوده. ما هم مانند تمام افغان متعلق به خانوادی بودم که دخترها در اوج قربانی رسوم و رنات ناپسند بودند، اجازه نداشتند که درس بخوانند، ولی مبارزه والدینم بوده که تا ایدم رسیدیم و همیشه از ما حمایت کرده، که من تشکری خاصی از تمام والدین که از فرزندان خود خاصتا از دخترها حمایت میکنند تشکری میکنم. ولی علاقمندی دومم به رشته طب بود که من از طب دندان فارغ شدم و او هم به درجه عالی اول نمره فارغ شدم و در رشته خود اجگاه کار نکردیم، اما تحصیلات عالی ما در کابل به اتمام رساندم. خب بیشتر از او علاقمندی داشتم که ادامه بدم، گرچه کارم در رشته حقوقی کار کردم که حقوق بخوانم، ولی تا بال نتونستم.
خب با امیدی که به این آرزویتان هم دست بیابین و رشته حقوق هم بخوانید، میشه بگوین کارتان در اجتماع و خدمت به مردم از کجا آغاز کردین و با کدام کار آغاز شد؟
ما فکر میکنم که هر افغان مسئولیت زیر داره مطابق توانایی خود. اگر خدمت بر یک افغان کنه، خب تمام، اگر احساس مسئولیت کنن، تمام جامعه ما آباد میشه. ما اولین کارهای ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش حمایت انکشاف حقوق زنان آغاز کردم و مدت در اوجه کار کردم و ما کاندید بودم در ولسی جرگ دور 16 هم که متاسفانه تعداد آرای مناسب به دست نوردم که تا راه پیدا کنم. خب به هر صورت در این دوران ما کارهای مختلف بر علاوه ازی که در کمیسیون کار میکردم، همکاری بیشتر همیشه با رسانه ها داشتیم. غیر از این ما مدت در یکی از رسانه های دولتی ترن شدم، یعنی مدت دروجه، یعنی مدت کمی را به صفت نطاق کار کردم. بسیار. چون هم کارایم بودم نمیتونستم که رسیدگی های درست کنم. و بعد از او ما تقریبا سال ششم است که ما به حیث عضو انتصابی مجلس سنای افغانستان آمدم و در اینجا مدت وقتی که آمدم عضویت کمیسیون اقتصادی ملی را گرفتم. یک سال به صفت رئیس کمیسیون کار کردیم و حال فعلا عضو کمیسیون روابط بین المللی یا روابط خارجی مجلس سنای کشور هستم. خب در این کارهایی را که ما از ابتدا تا حال را میکنم، اکثریت مستک همیشه به مشکلات مردم داریم. کمیسیون هم جایی بود که مشکلات مردم به ما می آمدن و بهش، گرچه ارگان اجرایه نبودیم، ولی ارتباط می دادیم با ارگانایی که مربوطشان می شد، ارگانایی که مسئولیت چنین قضایا و مشکلات داشت. و طبعا نمایندگی از مردم هم یک کار مشکل تر است که بر علاوه ازی که ما وظیفه اساسی ما تصویب قوانین است، در پهلویش نمایندگی از مردم و نظارت بر تطبیق قانون است. خب در قسمت نمایندگی مردم، ما نمایندگی از اقلیت هندو است که در مجلس سنای کشور میکنم و مدتی که در اینجا آمدیم، خب بعد از روی کارهایی که کردیم اشاره خواهد داشتم.
انشالله. تشکر. قسمی که گفتین فعلا عضو مشران و جرگه هستین، در کنار از این دیگه چی مصروفیت ها دارین؟ مصروف کدام کارهای دیگه هستین؟
طبعا وقتی که میگیم نمایندگی از مردم، خب یکی کارهای رسمی ماست که ما از صبح تا هر وقتی که اگر قوانین داشتیم یا جلسات داشتیم که طول کشید، در غیر از او تا ساعت یک بجه مجلس سنا می باشیم. و وقتی که میگیم نمایندگی از مردم، کارهای مردم است که بعد از ای که از مجلس سنا فارغ میشیم، با ادارات مختلف که مشکلاتشان، یعنی ما به صفت نماینده مردم رسیدگی ساده و آسان به ارگانهای مختلف داریم که میتونیم مشکلاتشان برسانیم و بالاخره نتیجه بگیریم. اما خوشبختانه همیشه حمایت کردیم از کارهای قانونی مکلینم، در صورتی که کارهایشان قانونی بوده و مشکل داشته با ارگانا رفتیم و مشکلاتشان حل ساختیم. یعنی بعد از وقت این کارهای ما ادامه داره. حتی بعضی اوقات مشکلات پیش آمده که غیر از وقت رسمیات، یعنی غیر از بعد از ساعت 4 و 5 بوده، ما تانستیم که برشان رسیدگی کنم و تا ای که مشکلشان حل شوه.
تشکر. نظر به معلوماتی که ما داریم، شما در این مدت که فعالیت داشتین جوایز و تحسین نامه را نیز به دست آوردین. خوب میشه اگر در این زمینه هم معلومات مختصر به ما باشه.
شنونده ایرایه بکنین.
ما دو جایزه را یادآوری میشم، غیر از این خوب تقدیرنامه ها و جوایز بیشتر از نهادهای مختلف ملی و بین المللی گرفتیم و خوشبختانه که امروز در رادیو آزادی استم و رادیو آزادی رادیویی است که مرا همیشه حمایت کرده و من یکی از سالها شخصیت سال رادیو آزادی شدم و سفر داشتم به پراگ و خاطرهای خوشی از همکارای رادیو آزادی در اوجه دارم که از همشان از مهمان نوازیشان تشکر میکنم. و جایزه دیگر جایزه شجاعت و من خشونت از سازمان بین المللی یونسکو در پاریس برم داده شد در سال 2011 و دیگر جوایز متعدد بوده که شاید از حوصله برنامه بالا باشه، اما از نهادهای داخلی خود تقدیرنامه ها و جوایز بیشتری نداشتیم.
جا داره که ما هم تشکری بکنیم از اینکه همیشه همکار بودین، همیشه همکاری داشتین با رادیو آزادی. خب خانم نریار، شنونده ما حتما میخواین بدانن که شما چطور توانستین سزاوار این همه موفقیت و شهرت شوین و در آغاز چطور انگیزه فعالیت سیاسی و اجتماعی در ذهنتون خطور کرد؟
واقعا درست، فعالیت های اجتماعی باعث شد که ما بیشتر علاقمندی گرفتم که در بخش زنا کار کنم، که علاقمندیم باعث شد که بتانم کار کنم و تا حد مؤثر باشم. ولی فعالیت های سیاسی اگر بگویم که یک امر تصادف بود، ممکن دقیق گفتیم. زمانی که انتخابات ولسی جرگه دور 16 بودن، اقوام ما 6 تن به این فیصله رسیدن که ما باید خود کاندید کنم. شاید نسبت به دیگرا برد ما بیشتر است، من بتانم نماینده در ولسی جرگه مجلس نمایندگان شوم. خب شاید ما در او زمان علاقمندی هم نداشتم که در عرصه سیاست بیایم، ولی یک تصادف شد و به خواستشان احترام گذاشتم و کاندید شدم. این باعث شد که من انتخابات کامیاب نشدم و بالاخره عضو انتصابی مجلس سنا شدم آمدم. اما در هر صورتش موفقیت هر دختر هر زن افغان ارتباط داره به در قدم اول به حمایت خانوادش. اگر تمام زنان و دختران افغان را که در یک جای رسیدن پیشرفت کردن، چی در رسانه هاست، چی در عرصه سیاسی است، اجتماعی است، اقتصادی، فرهنگی، همش ارتباط به این داره که اینا حمایت خانواده را داشتن. اگر حمایت خانواده در قدم اول نباشه، انسان نمیتونه، یعنی یک دختر افغان نمیتونه به یک موفقیت برسه. ولی در قدم دوم تپ و تلاش و زحمات خودش است که چگونه میتونه در عرصه‌ای که کار میکنه بیشتر خوبتر مفید واقع شه و حداقل به اصطلاح هم دست خیرش برسه.
بسیار خوب خانم منارکلی هنریار، آیا جز شما خانم دیگری هم از هموطنان هندو مذهب ما هستند که پا به جای شما گذاشته باشن و دست به کارهای اجتماعی سیاسی و حقوقی زده باشن؟
البته متاسفانه که ما هم از جمله کسانی هستیم که افغانای هستیم که قربانی رسوم و عنانات ناپسند هستیم. در یک اجتماعی که دختر بیشتر از بالاتر از صنف 5 یا 6 اجازه نداشته، حتی صنف 5 یا 4 اجازه نداشته باشه درس بخونه، چگونه میتونه خصوصا در عرصه های اجتماعی و خاصتا سیاسی سهم بگیره؟ و وقتی که از اول برش یک ممانعت ایجاد میشه، خب چون برنامه بیشتر برنامه خودمانی است، نمیخوایم روی مسائل عمومی سیاسی و مشکلات برم، اما یک مشکلی است که ما قربانی رسوم و عنانات ناپسند هستیم. خب تعداد کمی است که در فعالیت های اجتماعی سهم دارن ولی در فعالیت های سیاسی علاقمند نیستن. در تاریخ هندو و سکا اگر مطالعه کنیم، از جمله سه خانمایی بودم که نا در سای مختلف فعالیتایی را داشتن و فکر کنم در بخش سیاسی اولین کسی بودیم. ما بیشتر علاقمندی ای را دارم که بیشتر از تمام مردم و مازنا بیشتر پیشرفت کنن، کار کنن. آمار افغانستان نشان میده که بیشتر از نصف نفوس افغانستان زنا تشکیل میدن. باید با کسایی که زمینه مساعد است حمایت دارن، باید کار و فعالیت کنن و کسایی که حمایت ندارن، ما باید بیشتر کوشش کنیم، تلاش کنیم تا اونا رو حمایت کنیم و بتانن در یک جای برسن مطابق علاقه مندیشان.
زنده باشین خانم نریار. قسمی که شما یادآور شدین که در افغانستان شرایط آنچنانه که باید به زنان مساعد می بود نیست که اینا بتانند بیرون از منزل کار بکنن. شما که من یک خانم نماینده مردم در مشران و جرگه هستین و در بخش‌های مختلف هم
فعالیت داشتین، با چی نوع مشکلات برخوردین و دردناکترین خاطرتان از این بابت چی بوده؟
ما درست همیشه ما وقتی که به مجلس میریم، اول خو همیشه هر روز که مجلس عمومی ما داریم بس روی میست که یک حادثه شده و ما متنای خود از دست دادیم، در اینجا تعدادی از زنان بیوه شده، اطفال یتیم شده. متاسفانه که این همیشه تقبیه کردن و تسلیت گفتن یکی از کارهای روزمره ماشته. اما درست که مشکلات گپ ها مسائلی بوده، اما بیشتر مسئله که مرا رنج داده ای بوده که کمتر بوده که ما یک صدا بودیم برای زن، صدا باشیم برای زن، برای مشکلات زنان.
یعنی افغانستان. خود زنا هم صدا نیستن.
متاسفانه که مرا بیشتر درد و رنج داده که البته همه را نمیگم، یک تعداد هستند که بسیار متحد هستند و واقعا به خاطر زنان افغانستان کار میکنن، اما توقعی که دارم در مسئله زنان باید همه ما یک صدا باشیم، متاسفانه که نیستیم.
خب خانم نریار، زحمات و خدماتتان در اجتماع از دیده هیچ کس پنهان نیست. میشه بگه این زمانی که به نیت خدمت و کمک به مردمتان کار را انجام میتین، چی حس برتون دست میده؟
اول طوری که قبلا اشاره کردم که به هیچ کار غیر قانونی که باشه دست نمیزنم، کارهای قانونی است و طبعا هر کاری را که انجام میشه یک احساس آرامش میکنم، چون طبعا هر کاری که میشه در قبالش یک مشکلات وجود داره که بالاخره با او کار حل میشه و مشکلاتی که انعکاس پیدا میکنه و جواب مثبت میده، یعنی بسیار احساس آرامش و راحتی میکنه.
موفق باشین خانم اونریار. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم، دوست دارم تا برنامه را با پیامتان به سایر زنان افغان خاتمه بدیم.
تشکر. البته در اخیر اول از نیروهای امنیتی و دفاعی خود که به خاطر دفاع از تک تک ما جانهای خود را قربان میکنن حمایت میکنم. در قدم دوم از تمام خانمای افغانستان تقاضای می است که باید یک صدا باشن برای به دست آوردن حق خود، و از بزرگای خانواده، از خانواده ها تقاضای می است که باید دخترها را و زنها را خود را حمایت کنن تا اینا بتونن خوبتر کار فعالیت کنن. جامعه متشکل از زن و مرد است، در صورتی که یک بخشش فعال باشه یکش نباشه جامعه فلج حساب میشه.
با سپاس فراوان از شما خانم انارکلی هنریار، از درگاه خداوند موفقیت و سرفرازی های بیشتر برتان آرزو میکنیم. شنونده عزیز، ای بود برنامه رهبران از زن ای هفته که تقدیم حضورتون شد. تا برنامه بعد، خدا یارو نگهدارتان.
رهبران زن،
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com